صورت چند خبر برنامه روایت امروز افغانستان. صدر اعظم آلمان امروز گفت که کشورش تصمیم گرفته است تا مجرمان خطرناک افغان را از آلمان به افغانستان بازگرداند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بار دیگر خواستار ایجاد روابط میان مسکو و حکومت طالبان شد. دوستان عزیز بیننده شما را خوش آمدید میگم به برنامه روایت امروز که به میزبانی من سحر عظیمی برای شما تقدیم میشه. در نیم ساعت آینده روی دو موضوع با شما دوستان هستیم که تمرکز کنیم. موضوع اول در رابطه با سیاست خارجی روسیه در قبال طالبان و تحلیل و نظری که مهمان برنامه در این مورد دارند، و همچنین در بخش دوم در مورد وضعیت پناهجویان افغان مقیم آلمان بعد از اتفاقی که در آلمان در بخاطر تهاجم یک افغان به یک پلیس و کشته شدن این فرد پلیس و 4 زخمی دیگر، در این مورد هم با یکی از شهروندان آلمان صحبتی خواهیم داشت. اما پیش از اون میپردازیم به اخبار این ساعت که برای شما شرحش میگم. استفن دوجاریک سخنگوی منشی عمومی ملل متحد میگوید که بر اساس گزارش تازه کمیشنری عالی این سازمان در امور پناهندگان، سال آینده حدود 3 میلیون پناهنده در سراسر جهان به اسکان مجدد نیاز دارند. بر اساس گزارش تازه کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان که روز چهارشنبه نشر شدن، نیازمندی اسکان مجدد این پناهندگان ناشی از درگیری‌های جدید و تغییرات اقلیمی است. دوجاریک گفت که اسکان مجدد پناهندگان شامل جابجایی آنها در کشورهایی است که با پذیرش آنها و اعطای اسکان دائم به آنها موافقت کرده است. او گفته است که دولت‌ها بر اساس صلاح دید خودشان به این پناهندگان اسکان مجدد خواهند داد. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان میگه که روند اخذ امتحان کنکور با حضور مقامات این اداره و والی طالبان در هرات، استادان دانشگاه و سایر مسئولان آن ولایت آغاز شد. این اداره گفته که امسال آزمون کنکور در 5 مرحله برگزار میشه که مرحله اول آن در 16 ولایت 3 روز با تاریخ 17، 18 و 19 جوزا در بر میگیره. با این حال این سومین سال متوالی است که آزمون کنکور بدون حضور دختران در افغانستان برگزار میشه. حکومت طالبان در این مدت دروازه مکاتب متوسطه و لیسه و نیز دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی را برای دختران و زنان افغان بسته. پیش از این رئیس اداره ملی امتحانات حکومت طالبان گفته بود که اخذ آزمون کنکور از دختران مربوط این اداره نمیشه و وزارت معارف و تحصیلات عالی در این راستا مسئولیت داره. به گفته حقانی، مسئولیت آنان فقط گرفتن امتحان است. اینکه کدام نهاد از کی امتحان میگیرد متعلق به همان اداره است. هنوز آماری از داوطلبان آزمون کنکور 1403 از سوی حکومت طالبان نشر نشده، اما سال گذشته 84234 نفر در این آزمون اشتراک کرده و از این میان 44336 نفر هم کامیاب شدند. و سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه 5 جون 16 جوزا گفته که کشورهای عضو ملل متحد زمانی که از اعضای تحت تحریم گروه طالبان میزبانی میکنند باید برای آنان اجازه سفر بگیرند. این در حالی است که سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان روز گذشته به امارات متحده عرب سفر کرده بود، جایی که شیخ محمد بن زاید آل نیهان رئیس جمهور امارات متحده عرب از وی میزبانی کرد. در حال حاضر نام 58 مقام حکومت طالبان به شمول سراج الدین حقانی در فهرست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد و تحریم های اعمال شده بر مقامات طالبان شامل محدودیت های سفر و منجمد شدن دارایی های آنان است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بار دیگر خواستار ایجاد روابط میان مسکو و حکومت طالبان شده. در همین حال زمیر کابلوف نماینده ویژه آقای پوتین بر افغانستان گفته که گروه تماس فرمت مسکو به خاطر بحث روی نشست سوم دوحه روز شنبه به تهران تشکیل جلسه میده. جزئیات بیشتر در این گزارش با هم میبینیم و بعد برمیگردیم با مهمان برنامه صحبت میکنیم.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جریان نشسته با رسانه‌های خارجی و روز چهارشنبه خواهان ایجاد روابط میان مسکو و حکومت طالبان شد. پوتین این موضوع را مهم و حساس خواند و گفت وقت آن است تا روابط میان مسکو و حکومت طالبان توسعه داده شود.
ما همیشه به این باور بوده ایم که باید با واقعیت کنار بیاییم. طالبان در افغانستان قدرت را در دست دارند. ما باید با حکومت طالبان روابط ایجاد کنیم. و البته باید اطمینان حاصل کنیم که همه توافقات در سطح سازمان ملل متحد صورت گیرد.
پوتین این اظهارات را در حاشیه نشست بین المللی اقتصادی سنت پیترزبورگ بیان کرد، نشست که از نماینده طالبان نیز در آن دعوت شده است. اظهارات پوتین درست در زمانی صورت می‌گیرد که هفته گذشته سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که مسکو می‌خواهد نام طالبان را از فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور حذف کند. این در حالی است که طالبان از سال 2003 به این سو منحیث یک گروه تروریستی نزد روسیه شناخته شده است، اما سال‌ها به این سو روابط را با این گروه تقویت کرده است.
ای به ایمانو است که روسیه بخواهد نفوذ خود در داخل افغانستان زیر حاکمیت طالبان زیاد بسازه و از این طریق اما نفوذ خود در کل آسیای مرکزی بیشتر بسازه و امی مدیریت منطقه ویره به شمول افغانستان در دست خود بگیره.
از سوی دیگر زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفت که نشست گروه تماس فرمت مسکو در مورد افغانستان در 8 جون در تهران برگزار می شود. آقای کابلوف گفت که نشست فرمت مسکو بر آمادگی ها و رایزنی ها برای نشست دوحه که قرار است به تاریخ 30 جون برگزار شود متمرکز خواهد بود. در همین حال مجله روسیه ویدوموستی با نقل قول از زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان از عضویت کامل و دائمی افغانستان در سازمان همکاری شانگهای پس از حذف طالبان از لیست گروه تروریستی روسیه خبر داده است، اما برخی از کارشناسان تحقق این پروسه را زمانگیر و دارای شرایط سخت برای دخول می‌دانند.
افغانستان فعلا در موقف ناظر در این سازمان قرار دارد، لیکن پروسه ای که افغانستان تحت حاکمیت طالبان داخل سازمان همکاری شانگهای شود به نظر من یک نمای بسیار دور خواهد بود، چون پروسیجر داخل شدن به این سازمان کار آسان نیست، پروسه های متعدد باید طی کنی. به طور مثال ایران 10 سال مکمل منتظر شد که داخلی سازمان شود، همچنان هند و پاکستان که قبلا داخل شدن یک جای داخلی سازمان شدن هم پروسه بسیار طولانی و پیچیده را طی کردند.
کارشناسان میگویند پیوستن افغانستان با سازمان همکاری شانگهای روابط تجاری و اقتصادی افغانستان را نه تنها با روسیه بلکه با همه کشورهای منطقه تقویت میکند، بر علاوه این کشور را از انزوای بین المللی خارج خواهد ساخت. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
دوستان عزیز خوش آمدین به برنامه روایت امروز. بحث با جناب محترم طارق فرهادی تحلیلگر امور سیاسی آغاز میکنیم. آقای فرهادی به برنامه خوش آمدین، صدای ما رو میشنوید؟
بله، سلام و احترام به شما بینندگان عزیز.
سلامت باشین. آقای فرهادی خیلی ساده صحبت از شروع میکنیم. هدف مسکو به خاطر نزدیکی رابطه با طالبان به نظر شما در وهله زمانی که ما قرار داریم چی است؟
خب جهان تقریبا بعد از مسئله اوکراین همطور دو قطبی شده و مسکو در هر جایی که امریکا نباشه میخواهد که حضور داشته باشد، اما پوتین بسیار با رمز گپ میزنه و میگه که باید از راه ملل متحد شوه و ملل متحد خب میبینید که در اونجا قطعنامه های وجود داره که طالبان باید شرایطی را تکمیل کنند برای از اینکه به رسمیت شناخته شود و در عین حال مسکو همیشه میگه که ما سفارت خدای هیچ وقت مسدود نکردیم در کابل، یعنی روابط داریم، یک نام شد در سفارت شد و یعنی قربانی هم دادن بعد از آمدن طالبان و در حقیقت از اینکه در نزدیکتر مسکو چی میتونه؟ خب میتونه که طالبان از لیست تروریسم خود دور بسازه، اما مشکلات طالبان در این است که در لیست های امریکا هستند و در لیست های بانک های بین‌المللی هستند و هرچقدر که مسکو که هرچقدر نزدیک شود به طالبان مشکلات اقتصادی طالبان حل نمیشه.
فکر میکنین دعوتی که آقای سراج‌الدین حقانی به امارات متحده عربی شده درست در زمانی که روسیه پیشنهادی را داده که طالبان از لیست سیاه بکشه، چقدر با هم ارتباط داره و چقدر فکر میکنین رقابت‌های منطقه‌ای به خاطر ارتباط با طالبان در این روزهای اخیر پررنگ‌تر شده؟
خب یک چیز بگویم که امارات به افغانستان چند علاقه نداره. امارات برای ارضا و خوشنگهداری واشنگتن علاقه داره و میخواد که یک دریچه مذاکرات با طالبان باز کنه، با گروه حقانی که گروه قدرتمند هستند در افغانستان، برای اینکه بعضی مذاکرات را که خود امریکایی ها نمیتونن یا کابل رفته نمیتونن بر امریکایی ها بکنه. یعنی این کار را میکنه به خاطر که یک مسابقه است بین قطر و امارات که کی اولتر مثلا گروگان ها را از گروگان های امریکایی را نجات داده میتونن از افغانستان، و هر کسی که هر کشور گروگان های امریکایی را از چنگال گروه حقانی نجات بده پیش امریکا بسیار کردیت زیاد میگیره پیش از انتخابات. یعنی فکر کنید که جو بایدن از سفر فرانسه که رفته و در اونجا 80 سال یعنی ختم جنگ جهانی دوم تقریبا در اونجا تجلیل میشه، اگر پس بیایه و گروگان های با خود پس بیاره برای انتخاباتش بسیار فایده میکنه. پس قطر هم این کار رو میخواه بکنه. چند وقت مولای یعقوب خواسته، دو دفعه قطر امیر قطر دیده و یک دفعه امارات این کار کرد. مسئله دو میدان بگرام است. میدان بگرام یک چیزی است که هر ابرقدرت آل برش علاقه داره به خاطر قرابتش به چین، و ترامپ هم همیشه به بایدن طعنه میده که با خروج از افغانستان میدان بگرام مفت رها کردی. آل امکان داره که امارات بخواهد که به بانی سرمایه گذاری یا چیزی یک کنترل به میدان بگرام پیدا کنه، کنترل نظامی نی اما یک کنترل غیر نظامی هم، اما ای اثبات میکنه برای امریکا که به دست چین نرفته این میدان. پس و روس هم میدان بگرام بسیار علاقه دارن به خاطر که خودشان در اولی رو ساخته بودن. و تمام از این مسائل استراتژیک است که یک مسابقه است بین امارات که میخواد که امریکا را خوش بسازه، گرچه سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت که اگر سراج الدین حقانی به جای سفر میکنه اقلا اجازه خواه بخواهین از ملل متحد، اما یک چیز پروتکل است که میگن. اما باز دیروز در اسوسییتد پرس وزارت خارجه امریکا اظهار امتنان کرده از امارات به خاطر بعضی خدمات مختصی که میکنه در مسئله افغانستان.
پس به باور شما صحبت هایی که ما از وزارت خارجه امریکا در رابطه به اجازه گرفتن به خاطر سفر افرادی که نامشان در لیست تحریم های ملل متحد هست، در واقع در پارادوکس قرار داره که حالا امارات از جمله متحدین بسیار نزدیک امریکا در منطقه هست. شما رقابت بین قطر و امارات متحده عربی را اشاره برش داشت، اشاره کوتاه. ما در طی 3 سال گذشته شاهد کنفرانس ها هستیم، اعلامیه ها هستیم، فشار بسیار روزافزون بر طالبان هستیم، اما ما از طالبان انعطافی را کرنشی ندیدیم. به نظر شما آیا اصلا این دورنمای وجود داره که طالبان به سر موضوع همشمول بودن حکومتشان، باز کردن دروازه مکاتب برای دختران، حالا از یکی از این قدرت ها هر کدامش که باشه حرف شنوی داشته باشن؟
این میگم پس که کدام از این قدرت ها میتونه که از طالبان یک چیز به دست بیاره، گروگان ها را به دست بیاره، یک دروازه وازه برای میدان بگرام به دست بیاره که در اونجا یک سرمایه گذاری کنه که اثبات شود برای جهان که به دست چین نفت داده این میدان، یا ایست که مکاتب دخترها باز شود، یا ایست که خب حکومت همه شمول آره بسیار مشکل است، طالبان کی را بیارن؟ آیا آقای کرزی بیارن که در کابل است؟ آیا دکتر عبدالله را بیارن؟ و چی رول بیارن؟ گفتن که نمیاریم، با یک رول مشورتی بیارن، موضوع حل میشه. مهم در همه شمول بودن مسئله زنان است که تقریبا زنان به کلی از حکومت داری حذف کردن، و این چیزی است که در حقیقت در عقب همه شمول آله در پیش کشورهای غربی مهم است. پیش روسا و چینایا مسائل حقوق بشر، مسائل داخلی افغانستان اهمیت داره به خاطر که در اعلامیه های خود میگن که باید از حکومت فراگیر شود. حتی روسا و چینایا سر طالبان اطمینان 100% ندارند که برای دراز مدت افغانستان را به ثبات نگه کرده بتانند. مشکلات اقتصادی افغانستان زیادتر میشه و جنجال بین طالبان زیادتر میشه وقتی که مشکلات اقتصادی زیادتر شود. متاسفانه یعنی افغانستان باز هم فعلا در حالت فعلی زیر تعذیرات غربی است. بانک هایی که باید قرضه بدن مثلا به یک کمپانی مثل آریانا که یک تیاری نو بخره نمیتن قرضه به خاطر همین تعذیرات. و اگر روسیه نامشان هم از این لست خود پاک کنه باید از لست غربی ها نام طالبان پاک شود برای از اینکه مشکلات اقتصادی افغانستان برای سکتور خصوصی حداقل حل شود.
با عنوان جنبندی بحث آقای فرهادی، توپ فعلا در میدان طالبان است، پیش بینی شما از فرصتی که برایشان پیش آمده چیست؟
حال امکان داره که امید دو گروگان که پیششان است امریکایا گروه حقانی امکان داره که امی سفره که به امارات کرده باشن راجع به امی بوده باشد، چون که طالبان گفتن که ما برای ما وعده شد که براتان شفاخانه میسازیم، اما رئیس استخبارات برده بودن که درخواست شفاخانه کنن. نه خو رئیس استخبارات به این خاطر رفته بود که گروگان ها پیشش است و این طور مسائل است. امکان داره که دو گروگان پیش از انتخابات امریکا آزاد شوند. برای بایدن بسیار یک پوینت مهم میشه که از طعنه ترامپ خلاص میشه. امکان داره که راجع به میدان بگرام یک چیز اعلان شود که نه به چین رسید نه به روسیه رسید. امارات یک کار میکنه که یعنی هنوز هم امریکا همه چیز از دست نداده. اینی چیزایی است که امکان داره که شود و به زودی نمیشه. در هفته های آینده ما میبینیم که در حقیقت از لابلای از این سفرها چی میبره.
سپاس فراوان از شما جناب آقای فرهادی، ممنون که وقت گذاشتن. دوستای عزیز با هم یک وقفه میگیریم، دوباره برمیگردیم.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای آمریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای آمریکا فراموش نکنید.
صدر اعظم آلمان امروز گفت که کشورش تصمیم گرفته تا مجرمان خطرناک افغان را از آلمان به افغانستان بازگرداند. این تصمیم آلمان پس از آن اعلام شده که یک افغان ساکن در آلمان یک افسر پلیس را در این کشور با ضرب چاقو کشته. گزارش من سحر عظیمی را از همکارم قدیر مشرف بشنوید.
خود را شدیدتر ساخته و بیش از این آلمان حملات توریست ها را تحمل نمی کند. حمله مهاجر افغان که بر شهروندان آلمانی در شهر منهایم باعث مجروح شدن 6 نفر شد و یک پلیس مجروح بعداً جان باخت، نگرانی ها را در مورد امنیت عامه در آلمان دامن زده است. شولز گفت که وزارت داخلی آلمان با کشورهای همسایه افغانستان در مورد احتمال اخراج مجرمان خطرناک به افغانستان گفتگو می کند و در تلاش است تا امکان اخراج این مجرمان را به افغانستان فراهم سازد.
ما بیش از این طرفداری و تمجید حملات دهشت افغانی را تحمل نخواهیم کرد. بنابراین ما مقررات اخراج خود را شدیدتر خواهیم کرد تا حمایت از جرایم دهشت افغانی نیز دلیل جدی برای اخراج باشد. هر کسی که از دهشت افغانی تمجید می کند با تمام ارزش هایمان مخالف است و باید اخراج شود.
شولز افزود که منافع امنیتی آلمان بر منافع این افراد مقدم تر است و همچو افراد به گفته ای و جنایتکار اگر از سوریه باشند یا از افغانستان بایست اخراج شوند. شماری از پناهجویان افغان مقیم آلمان بدین باورند که عملکرد این مهاجم افغان باعث شرمساری و در موارد باعث ترس آنها از زندگی در جامعه آلمان شده است.
شرم به این دلیل که فکر میکنم شهروندان سایر ملیت ها وقتی مرد با عنوان یک مهاجر میبینن یا حتی خود آلمان ها وقتی مرد با عنوان مهاجر میبینن این ترس و نگرانی را دارن که احتمالا اتفاق شبیه این از طرف این آقا بر ما هم رخ بده. متاسفانه این دلیل شرم منه. ترس دلیلی که بر ترس دارم اینه که فکر میکنم یک کس دیگه در یکی از جمع ها حالا در هر جای اگر باشه یک جمع اعتراضی اگر باشه یا هر گپ دیگه باشه اتفاق شبیه این امکان داره که رقم بزنه و ما آسیب ببینم.
از سوی دیگر تصمیم اخراج مهاجرین نگرانی را در مورد شیوه رسیدگی به درخواست پناهجویان واجد شرایط نیز برانگیخته است.
با این حمله تروریستی که یک فرد افغان در شهر منهایم آلمان انجام داد، به احتمال زیاد به مشکلات مهاجرین افغان افزود، خصوصا آن هده مهاجرینی که پرونده هایشان از سوی مقامات آلمانی رد شده بودند. و یا کسانی که پرونده های مهاجرتیشان زیر بررسی قرار داشت، ممکن بررسی نشده و دیپورت شوند. این کار سبب خواهد شد تا آن هده پناهجویان افغان که واقعا در افغانستان دچار مشکلات امنیتی بودند، برایشان خطرساز واقع شود.
پلیس آلمان فرد مهاجم را سلیمان عطایی معرفی کرده و گفته است که در 13 سالگی به آلمان آمده و پس از آن که با یک زن ترکی ازدواج کرده و صاحب دو فرزند شده است، درخواست پناهجویی‌اش پذیرفته شده است. پلیس گفته است که او سابقه جرمی نداشته و از طریق اینترنت به گروه‌های تندرو مسلمان متمایل شده است و برخی ویدیوهای اسلام‌گرایان تندرو را در یوتیوب شریک کرده است. اما سوال اینجاست که چرا افراد با گرایش افراطی در جامعه چند بودی مثل اروپا اجازه ورود به این کشورها را دارند؟
اینکه دولت آلمان چرا اجازه میده، شاید دلیل وسال اخلاقی باشه که پایبند از این است. بعد از جنگ جهانی دوم اتفاقی که رقم خورد، دولت آلمان در سازمان ملل تعهد کرد که آزادی مذاهب و عقیده تا حد ممکن برای مردم لحاظ بکنه، اما غافل از این که فعلا وضعیت جهان تغییر کرده و باید نگاه دیگه نسبت به این قضیه داشته باشن.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در 2021، آلمان اخراج مهاجرین را به افغانستان متوقف ساخت. رویترز گزارش می‌دهد که دستیابی به یک توافق با طالبان که برخی از مقامات آن گروه تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند، در کنار تصمیم اخراج مهاجرین به طور گسترده مشکل ساز پنداشته می‌شود.
دوستای عزیز، برای بحث در مورد وضعیت پناهجویان افغان مقیم آلمان، محترم ادریس عباسی، شهروند آلمانی که اهل افغانستان هستن، در برنامه با خود داریم. آقای عباسی، به برنامه بسیار خوش آمدین. در اول میخوایم در مورد وضعیت عمومی در آلمان در مورد این خبر از شما بپرسم. اخبار در مورد این مهاجم چه اطلاعات جدیدی دادن و روحی مردم در کل در رابطه به این رویداد چگونه هست در حال حاضر؟
درود با شما، سلام را دارم.
بله، سلام شما را دارم، بفرمایید، میروانه.
خب در سکرین نشان میده که سلام میوت است. درود با شما، تشکر از دعوت شما، درود به بیننده های عزیز. خب وضعیت طوری است که
صدای مرا میشنوین؟ فکر میکنم که ارتباط ما با آقای عباسی تا کنون به شکل بله دوباره برگشتن به برنامه. آقای عباسی بفرمایید، مهربانی، با معذرت، بفرمایید.
خب میشه سوال شما
در مورد روحیه عمومی، اخباری که در رابطه به این مهاجم نشر شده تا کنون، در کل فضای عمومی در آلمان بعد از این رویداد چگونه هست؟
خب این بسیار جای تاسف است که یک پلیس که اصلا میخواسته که خودم این آدم که چاقو زده ای را نجات بده از دیگرها، این مورد حملات قرار میگیره و جان خود را از دست میده. در اینجا همگی از هر جایی که هستن تاسف خود نشان دادن، ابراز کردن و در این حال یک بخشی از عذاب راستگرا هستند که اونا علی تمام افغانستانی های آلمان تبلیغ دارن و فعلا به می خاطر امکان داره که از نگاه از اینکه ازان جامعه از ضد افغانستانی ها ساق بگیرن، این خطر از این متاسفانه زیاد است. به این دلیل ما روز یک شنبه مثلا خواستیم که میخواییم که یک گردمایی داشته باشیم تا ابراز تسلیت کنیم و صدای خود برای پلیس آلمان بکشیم که ما کنار پلیس آلمان استاد هستیم، ما پابند قانون هستیم و این شخص نمایندگی از ما کرده نمی کنه.
شما آقای عباسی اشاره کردین به یک گردهمایی که قرار است روز یک شنبه برگزار کنیم. میشه اول در مورد گردهمایی برای ما معلومات بتین و بعدن با ادامه برنامه کمی فشرده تر صحبت میکنیم، چون وقت کم داریم تا آخر برنامه با شما صحبت کنیم. بفرمایید.
گردهمایی در شهر هامبورگ است روز یک شنبه تاریخ 9 از ساعت 13 یعنی 1 بجه بعد از ظهر تا 3 بجه بعد از ظهر در روبروی شهرداری هامبورگ و در اینجا در رأس چندین نهادهای که از طریق دیاسپورای افغانستانی رهبری میشه میباشه، مانند سازمان آب، کانون هزاره ها، هزاره هامبورگ و بعضی از فعالین مدنی که مستقلانه در اینجا با ما همکار میباشه.
بسیار خوب. آقای عباسی، در رابطه به این که چرا در سالهای اخیر ما شاهد افزایش افراد با گرایش افراطی در اروپا هستیم، میخوایم از شما جویا شوم. دلیلش کارشناسان بررسی کردن که چرا در سالهای اخیر مخصوصا ما از افغانا همچو خبرها زیادتر میشنویم، چرا دلیلش چی است به نظر شما؟
خب من این را درست تایید کرده نمیتوانم، به خاطر میکنم مدرک معتبر نیافتیم که این را تایید کنه که شمار از اینها رو به افزایش هسته. منتها چیزایی که وجود داره، ما میتوانیم که در افغانستان مثلا وقتی که یک گروه تروریستی فاشیستی در قدرت میآید، امکانات بیشتر میداشت پیدا میشه که این گروه ها را در یا اشخاص در آلمان هم حمایت کنند، حمایت مالی کنند. در این حال ما در آلمان دچار یک نوع حرکت های دیگه هستیم که مستقیم به افغانستانی ها برنمیخوره، بلکه به خصوص به مراکز اسلامی برنمیخوره که گیری با دولت ترکیه هم خورده، که اینها فعالیت خود بیشتر کردن. و در این حال جنگ فلسطین فکر کنم که خودش یک زمینه می باشه که جوانان را آسان‌تر بتوانن مخشویی کنن.
بله بله. آقای عباسی، ما یک تصویر بسیار دوگانه را در شبکه‌های اجتماعی در مورد حمله که جوان افغان به پلیس داشته دیدم. خیلی ها مخالفت نشان دادن و محکوم کردن این هم عملا، خیلی هم تمجید کردن این موضوع را. به نظر شما دلیل این موضوع چیست؟ 30 ثانیه فرصت داریم، بفرمایید.
خب کسایی که تمجید کردن به این خاطر بوده که کسی که در اونجا یک گردمایی داشته، یک آدم است که اسلام را نقد میکنه، و کسایی که مسلمان هستن البته که احساساتی برخورد میکنن، به این خاطر کارا شاید تمجید کرده باشن. مگر اینکه یک شخص در کشور مانند آلمان میآید و با چاقو بالای پلیس وار میکنه، این چیزی است که دور از تصور مردم می باشه، چون چیز روزمره نیست.
سپاس فراوان از جناب آقای ادریس عباسی که به برنامه آمدن و وقت گذاشتن. انشاءالله در برنامه آینده با شما بیشتر صحبت میکنیم. ممنون.
زنده باشید. زنده. تشکر از شما.
تشکر از شما. دوستای عزیز، با صحبت‌های آقای عباسی برنامه را هم به پایان رسادیم. تا اینکه دوباره در خدمت قرار بگیریم، شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. شب روز شما بخیر.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو لزاینو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیو ګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رنا نورستانه يم
زه احسان لاریب زه يم
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي
او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
پا دفاعی چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال. امریکا